أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مراحل بحث در این موضوع که اگر در مجهول شرعی شک کردیم که آیا به نحوی هست که قابلیت اسقاط را داشته باشه، قابلیت نقل داشته باشه، قابلیت انتقال به ارث را داشته باشه یا نه، حکم در این مورد چیه؟ در مراحل بحث رسیدیم به مرحله چهارم، هم عنوانش مطرح شده بود که مرحله مراجعه به اصل عملی و تعیین مقتضای اصل عملی هست. در این قسمت اینکه در مقام اجرای اصل عملی به چه نحو اصل عملی را جاری بکنیم، این هم بیان شد که اصل گاهی در نهایه موضوع جاری میشه، ازش تعبیر میکنن به اصل موضوعی، گاهی هم در نهایه حکم جاری میشه، ازش تعبیر میکنن به اصل حکمی. در همین مثال هایی که مورد بحث بوده که شک داریم در اینکه حق یا حکم اسقاط میشه یا نمیشه، همین مثال هایی مثل حق التحجید، مثل قصاص، مثل خیار، نظائر اینها، اگر نوبت به اصل عملی برسه در مرحله اجرای اصل عملی موارد مختلفه. مثلا در مورد خیار که شخص ذی‌الخیار ساقط کرده حق خیارش را، بعد پشیمون شده، دوباره میخواد بده فسختو، با فسختو گفتن میخواد معامله فسخ بشه. در اینجا اگه نوبت به اصل عملی برسه، اصل عملی جاری در این مورد اینه که میگیم قبل، اصل موضوعی اینه که بگیم قبلا میتوانست فسخ بکنه، حق فسخ را داشت، الان شک میکنیم که حق فسخ الان هم باقی هست یا باقی نیست. این اصل موضوعیه. اصل حکمی در این مورد به اینه که این اگر فسختو بگه بعد از پشیمانی، فسختو بگه در صورتی که اسقاط مؤثر باشه، این فسختو گفتن بعدی لغو و اون مالی که به مشتری رسیده بایه حق خیارش را قبلا ساقط کرده دوباره بخواد فسخ بکنه، این فسختو بایه بی اثر، مالی که مملوک مشتری شده از ملک او بیرون نمیاد بلکه در ملک او باقیه. استصحاب بقای ملکیت مشتری نسبت به مبیع میشه. از این طرف هم استصحاب ملکیت بایه نسبت به ثمن میشه. در بعضی از موارد این اصل به لحاظ حکم بعضی است، در بعضی از موارد هم اصل به لحاظ حکم تکلیفی جاری میشه که اسقاط حل باشه. در هم مثال اصل مال را اینها، اگه نوبت به اصل عملی برسه، دلیل اجتهادی نداشته باشیم، دلیل حرمت تصرف در ملک غیر، خوردن ملک غیر، این دلیل اگه نباشه، شک داریم که آیا خوردن این میوه جایز است، حلال است یا حلال نیست، و نوبت به اسقاط الحل میرسه. اصل جاری اسقاط الحله. این از جهت اقسام اصلی که جاری میشه مختلفه، ولی در دو قسم اصلی که اصل موضوعی و اصل حکمی باشه اینها مندرج هست. فی الجمله در این قسمت در کلام مرحوم خویی به او اشاره شده، ولی بعضی از قسمت ها محل اشکال جریان است. اشکال در ناحیه اصل موضوعی در همون مثال حق خیار که قبلا بله خیار داشت، به خاطر مغبون بودن مثلا خیار داشت، بعد گفت از خط و خیارم رو حالا بعد پشیمون شده. اینجا خود این حق داشتن، این رو ما بخواییم استصحاب بکنیم، آیا جاری میشه استصحاب یا جاری نمیشه، اشکال در این قسمت این بود که این از موارد استصحاب در حکم تعلیقی هست. چون خیار باقی باشه، شخص خیار داشته باشه در فسخ معامله، حقیقتش به این برمیگرده که اگر فسخته را بگوید، با فسخته گفتن او عقد سابق ملغا میشه، منتفی میشه. این در حقیقت حکم ثابت در این مورد که به نحو قضیه حقیقی جعل میشه اینه که با فسخت و گفتن او عقد سابق ملغا میشه. وقتی که حقیقت حکم به این برگشت، اجرای استصحاب در این مورد میشه مثل اجرای استصحاب در حرمت عنب مغلی. در مورد عنب کسی بگه در زمان عنب بودن این عنب لاغلا یحرم، الان ذبیب شده، نمیدونیم که الان هم لاغلا یحرم، استصحاب میکنیم اون حرمت تعلیقی را، حرمت معلق بر قلیان را. این میشه از انهای استصحاب تعلیقی. اونجا چه جور استصحاب تعلیقی میشه؟ در معنی حنفی هم میشه از قبیل استصحاب تعلیقی، چون انتفاع العقد علا تقدیر فسخ این ذلخیار، این انتفاع قبلا که محقق نشد، قبلا حال شخص جوری بود که لوقال فسختو عقد منتفی میشد. الان بعد از اسخط و گفتن نمیدونیم هنوز حال او ادامه داره، به همون کیفیت سابق هست که الان هم بگوید فسخت و با فسخ او عقد منتفی میشه یا نه، میشه شبیه استصحاب تعلیقی در عنب مغلی. اشکال در این موارد اینه، اگر کسی استصحاب در تعلیقیات را به نحو مطلق جاری نداند، در این موارد گیر پیدا میشه به جهت اون، چون در اینجا حکم مجعول در بین همون انتفاع العقد، از بین رفتن عقد با گفتن فسخ دارد. به اینم میشه به این شرطش معلق علیش قبلا نبوده، الانم حکم تعلیقی را استثاب میکنه. ولی اگر کسی قائل به جریان به عدم جریان باشه این اشکال هست، ولی اگر کسی قائل به جریان باشه نه، در همه این موارد استصحاب میکنیم.
این سورای این مطلب که این استصحاب تعلیقیه، خودش
چون حقیقتش چیه دیگه؟
ظاهرن اینه که این استصحاب تعلیقی نیست اینجا.
اجازه بدید،
من جواز فسخ را قبلا داشتم، الان هم جواز
فسخ
را به صورت
حال اجازه بله، این مطالب را که الان بفرمایید دیوزا فرموده بودید، حالا ما عطف به فرمایشات شما عرض میکنیم، مطالب را ببینیم جواب شما داده میشه یا نه. این که از قبیل استصحاب تعلیقی هست، توضیحش تقریبش اینه که در اینجا این حق خیار داشتن که حق فسخ عقل را داره طرف، ما بازش بکنیم، تحلیلش بکنیم، چیزی غیر از این در نمی آید که علا تقدیر تحقق فسخ، فسخت و گفتن، علا تقدیر اینکه این قول فسخت و از شخص صادر بشه، اون عقل منفسخ میشه. چون واقعش غیر از این نیست، در حقیقت این حکمی که در بین هست، اون مجعول در بین عبارت میشه از اعتبار لغو عقد، اعتبار الغا شدن عقد، ملغا شدن عقد، در فرضی که فسخته از این شخص صادر بشه. خب اگه اینطوری باشه، مثل قضیه شرطیهی که به نحو قضیه حقیقیه در العین و اذا غلا وجود داره، اونجا هم بر اساس توضیح مثل مرحوم نائینی که منکر استصحاب تعلیقی هست، فرموده این قضیه العین و اذا غلا یحرم ولو به نحو قضیه شرطیه هم بیان شده باشه، ولی واقعش اینه که مولا در مقام اعتبار به جعل قانون فرموده که اگر غلیان در عنب تحقق پیدا بکنه، نسبت به اون عنب به قید غلیان در فرض غلیان من اعتبار حرمت کردم، اونی که جعل شده است حرمت در تقدیر غلیان در فرض تحقق غلیانه. خب وقتی که اینطور باشه اون جعل در بین چیزی غیر از این نیست، غیر از اعتبار حرمت در تقدیر در تقدیر غلیان، غیر از اون ما حکم دیگه‌ای نداریم که به صورت اذا غلا یحرم بیان شده باشه تا مرحوم شیخ انصاری مرحوم آخوند بفرماید ما همین حکم با وجود تعلیقی را استصحاب میکنیم. حکم در بین همون اعتبار حرمت روی موضوع مقید هست، چون هر شرطی برمیگرده به موضوع در قضیه حقیقیه. ما نانوفیم میشه از این قبیل. این روی حساب استصحاب تعلیقی را، اونایی که استصحاب تعلیقی را جاری نمیدونن، در مثل العین و اذا غلا یحرم در اینجا اشکال پیدا میشه. آیا این اشکال جواب داره جواب نداره؟ جوابی که از این اشکال هست اینه که در همون بحث استصحاب تعلیقی که جاری هست یا جاری نیست، بله یک نظر جریان استصحاب در تعلیقیات هست مطلقا، یک نظر عدم جریان استصحاب در تعلیقیات هست مطلقا، ولی بعضی ها تفصیل دادن، مثل مرحوم های تبریزی تفصیل دادن در جریان استصحاب در احکام تعلیقیه. حاصل تفصیل ایشون هم به این برمیگرده که ما در جایی که با یک حکم تعلیقی مواجه شدیم، دو قسم این حکم تعلیقی بلا قسمین هستند. گاهی تعلیق در ذات حکم هست، به این معنا که خود این حکم با توجه به خصوصیتی که داره به همون نحو معلق قابل جعل هست از ناحیه شارع، در کنار حکم تمجیزی قابل اعتبار هست. این یک قسمه، ولی در بعضی از موارد اون حکم تعلیقی که ما با اون مواجه هستیم یک اعتبار مستقلی نسبت به حکم تنجیزی ثابت در بین نیست، غیر از اون حکم دیگه جعل نمیشه. خب ما در قسم اول که حکم تعلیقی به نحوی است که تعلیق در ذات حکم است و اعتبار خاص در این مورد علاوه بر حکم تنجیزی، یک اعتبار تعلیقی خودش قابل جعل هست عقلاء، و به خاطر امکان جعل عقلایی در خطاب شارع هم اگر دلیل داشته باشیم به او ملتزم میشیم. در این قسم ما استصحاب تعلیقی را جاری میدونیم. مثالش کجاست؟ فرمودن مثالش مثال طهور بودن و مطهریت در آب، این که در ادله وارد شده که آب طهوره، یعنی هم طاهره هم مطهره. مطهریت وصف خاصی است که در آب اعتبار میشه. درسته که در مورد آب یک حکم تنجیزی داریم که آب اگر به شیء نجس برسه و متنجس شسته بشود به وسیله آب طاهر میشه. اذا غسل المتنجس به آب به ماء طاهر یطهر، یک حکم تنجیزی اینجوری داریم. ولی در کنار این حکم تمجیزی این اعتبار طهور بودن، موجب نظافت بودن، موجب رفع قذارت بودن، خود این اعتبار قابلیت جعل، خود این معنا قابلیت جعل را داره. به جهتی چطور قابلیت جعل را داره؟ به لحاظ این که ما به اشیای تکوینی که نگاه بکنیم، بعضی از این اشیا جوری هستن که یه خصوصیت ذاتی در اونها هست که ازاله که با اون خصوصیت ذاتی میتوانن قذارات را از بین ببرن. مثلا سفید کننده ها، جرم گیرنده ها، اینا که حساب بکنیم اینا یه خصوصیتی داره، وایتک و امثال اینها یه خصوصیت تکوینیهی داره که این خصوصیت تکوینی ازش تعبیر میکنه که حالت از بین برنده هست نسبت به این. این یه خصوصیت تکوینی است. یک رفع قذارتی هست که اتفاق میفته وقتی که ما این سفید کننده، این جرم گیرنده را به کار بگیریم. خب اون قذارتی که در این ظرف بوده، در این لباس بوده، برطرف میشه. اون لکه‌ای که در این ظرف بوده برطرف میشه، اون میشه اثر تمجیزی که در این مورد هست. ولی قبل از بکار بردن این، قبل از این که بکار ببریم، خود این مایه خاص که مثلا اسمش رو واشکس بذاریم یا چیزی دیگه از اینها، خود این یه خصوصیت واقعیه دارد که با آب خالی فرق داره دیگه. اون خصوصیت در آب نیست ولی در این مایه هست. اعتبار مطهریت یعنی در نظر شارع این آب این خصوصیت را داره که برای رفع نجاست که امر اعتباری هست، این خصوصیت برطرف کنندگی ازاله کردن در این هست. خب در این روی حساب در مورد طهارت و طهور غیر از حکم تنجیزی که ارتفاع و نجاسه و حصول طهاره به استعمال آب هست، غیر از این اعتبار دیگری در مورد آب به نام وصف طهوریت امر معقولی هست. عقلاء در امور تکوینیه بعضی از اشیا خاصیت مزیل بودن را نسبت به قذارات داره، شارع هم برای آب علاوزان مزیل‌های تکوینی اعتبار این حالت مزیل بودن و رافع نجاست بودن را بکنه، این معنا داره. و حالا در مثل این موارد وقتی که این اعتبار ولو در اینجا حکم تنجیزی در بین هست، ولی در کنار حکم تنجیزی این وصف قائم به آب هم به عنوان یک امر اعتباری قابل جعله. در مواردی که در کنار حکم تنجیزی امر اون معنای تعلیقی قابل اعتبار باشه، در اون موارد استصحاب در خود اون امر تعلیقی جاری میشه. در اینجا روی حساب آب را اگر بله قبلا خاصیت مطهریت را داشت، به خاطر اینکه مطلق بود خاصیت مطهریت را داشت، ما شک کردیم که از اون حالت قابلیت رفع نجاست را داره، از اون حالت افتاده یا همون حالت باقیه. آب مثلا رنگش سبز شده، از دور که نگاه میکنیم آب حوض سبز شده، آیا در این حالت جدید اون وصف مطهریت را داره یا وصف مطهریت را نداره؟ و استصحاب را در نایه مطهریت جاری میکنیم. در اون احکام تعلیقیه که در کنار حکم تنجیزی اعتبار اونها مستقلن در کنار حکم تنجیزی معقول هست و از ادله استفاده اون معنا میشه، استصحاب تعلیقی در اونجا مشکلی نداره چون خود این وصف الان وجود فعلی داره. ولو از جهت پاک کردن و برطرف کردن نجاست حالت تعلیقیه، ولی خود این وصف به ما انه وصفان وجود فعلی داره. ما استصحاب را در وجود این وصف جاری میکنیم. بنابر این مطلبی که مرحوم آقای تبریزی فرمودن در بعضی از احکام تعلیقی است. مرحوم آقای سعد در بحث استصحاب تعلیقی فرمودن که ما ممکنه در همه موارد حکم تمییزی نگاه بکنیم به دلیل لفظی. دلیل لفظی اگه کیفیت بیانش به این نحو باشه که به خود حکم تعلیقی داره یه وجود خاص میده، ما درش ملتزم میشیم. حالا کسی اون مبنا را، مبنای مرحوم آقای سعد را قبول نکنه، ولی نسبت به مواردی که معقول هست عقلاءً که یک اعتبار مستقلی وجود داشته باشه و محذور نداره، محذور لغویت نداره، در اون مواردی که عقلاءً اعتبار این معنای تعلیقی وجود داره، استصحاب تعلیقی در اون قسم مشکلی نداره. ما ننوفی مثال خیار از این قبیله، چون در مورد خیار، حق خیار، ولو در مورد حق خیار یک حکم تنجیزی اینجور یه حکمی داریم که علا تقدیر تحقق موضوعش وجود منجز پیدا میکنه و اون اینه که اگر فسختو گفته بشود از ذلخیار، فسختو از ذلخیار صادر بشه، ذلخیار فسختو را بگوید، همزمان با تحقق این فسختو عقد ملغا میشه، منتفی میشه، الغای عقد حاصل میشه. ولو یه حکم تنجیزی هست، ولی خود خیار دارای خیار بودن، این به عنوان وصف برای ذلخیار اعتبار شده که ذلخیار صاحب خیار، این میگیم بایه به خاطر مقبول بودن خیار داره، این وصف که میتواند از این را به کار، از این میتونه این کار را انجام بده که فسختو بگوید و با گفتن فسختو عقد را الغا بکنه، این به عنوان وصف در ناحیه خود شخص عهد المتبایعین که ذلخیاره در نای او اعتبار شده. چون اینجا اعتبار این معنا در کنار حکم تنجیزی اعتبارش لغو نیست بلکه موافق با ارتکاز عقلایی هست، ما همین وصف را، همین حالتی که برای او بوده، همین وصف را استصحاب میکنیم به لحاظ حالت شک میاد. روی حساب این، اگر ما در استصحاب تعلیقی تفصیل دادیم به این نحوی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، مشکل اجرای استصحاب در خیار از جهت اصل موضوعی مرتفع میشه. این اشکال در مورد از جهت تعلیق بودن. بله معلقه، ولی من عرض کردم در این قسمت منکر استصحاب تعلیقی که عمدهش مرحوم نائینی هست، بقیه هم همون بیان مرحوم نائینی را متابعت کردن، اینه که ایشون فرمود که در ولو در عبارت اذا قلا الانب و اذا قلا یحرم به عنوان شرط ذکر شده، ولی واقع این قضیه را که بخواهیم نگاه بکنیم اینه که شارع در مقام ثبوت برای تحقق حرمت قیودی قرار داده، یک قیدش که قید ذات باشه انبه، قید دیگهش به عنوان وصف بعد قید غلیانه، انبه به اضافه غلیان این را موضوع برای حرمتش قرار داده. در بقیه موارد در قضایای حقیقی دیگر تا وقتی که دو جزء تمام اجزای موضوع محقق نشد اون محمول محقق نمیشه. اینجا هم در زمانی که انب بود ولی غلیانی صورت نگرفته، حرمت به هیچ نحوی در زمان انب بودن محقق نشده تا شما بخواید بیایید حرمت بگید که حرمت تعلیقی از قبل وجود داشت، ما این رو استصحاب میکنیم. حرمت تعلیقی چیزی جز مسامحه در عبارت نیست و الا در مقابل حرمت فعلی ما چیزی به نام حرمت تعلیقی نداریم. اونی که دلیل دلالت کرده اینه که شارع در تقدیر وجود غلیان حرمت رو اعتبار کرده. اگر هر جا موضوع با قیودش فعلیت پیدا کنه حکم فعلی میشه. قبل از فعلیت موضوع یا قبل از فعلیت یک جز از اجزای موضوع هم حکم فعلی نمیشه. بنابراین قبل از او شما چیزی ندارید که حکم موجود نبوده که بخواید او را استثاب بکنید. اشکال مرحوم ناینی اینه. این اشکال در جای وارد میشه که اون مضمونی که مضمون تعلیقی که میخواییم او را استثاب بکنیم در کنار حکم فعلی که به نحو قضیه حقیقی جعل میشه، در کنار او اون معنای تعلیقی به نفسی قابل جعل نباشد و اثری بر جعل او مترتب نباشد. اگر اثری برش مترتب نباشه بله این فرمایش مرحوم ناینی تمام. ولی در مثل طهور بودن، در مثل زمان، در زمان هم یکی از مثالهای زمانه، اگر کسی قبلا دست گذاشته بود رو مال غیر، مثال واقعیش هم اینجاست که دست گذاشته بود رو مال غیر غصبن، بعد صاحب مال این مال رو به عنوان مضاربه، عقد مضاربه با او بسته، خب اینجا قبلا ضامن نسبت به این مال بود، ید گذاشته بود بر این مال، ضامن بود با عنوان اینکه چون قاصب بود ضامن بود. الان صاحب مال، مالک این مال، همین مال در تحت ید قاصب را با او عقد مضاربه بسته. آیا در اینجا می شود اون زمان سابق را بگیم قبلا که ضامن بود؟ بله قبلا که ضامن بود. آیا زمان را میتونیم استثاب بکنیم برای حالت شک یا نه؟ یکی از مثالهاش همینجاست که اگر اونایی که اشکال میکنن در استثاب در احکام تعلیقی به نحو مطلق اشکال میکنن، اینجا هم نمیتونه استثاب بکنن چون میشه استثاب از قبیل استثاب حکم تعلیقی. ولی اگه گفتیم نه در کنار اون ثبوت و ذمه، ثبوت مثل اول قیمه در ذمه در که حکم فعلی هست به نحو قضیه حقیقی جعل شده، در خود در کنار او اعتبار زمان به عنوان یک وصف برای شخصی که علیه شخصی که ولیت هست، ید قاسمانه، ید قصبی گذاشته رو مالقه، برای او معنا داره، استثاب در خود زمان جاری میشه. این اشکال در قسمت اصل موضوعی، اشکال از ناحیه حکم تعلیقیه. در قسمت اصل حکمی یکی از، البته در خود اصل موضوعی هم یه اشکال استثاب از جهت حکمی بودن، شبه حکمی هست، وجود داره. در قسمت استثاب حکمی هم دیگه در همون موارد دیگه مثال زده شده، مثل استثاب ملکیت در اینجا یا استثاب مثلا جواز تکلیفی عقد و نظائنها، استثاب از جهت اینکه حالت سابقه جواز هست یا حالت سابقه ملکه یا حالت سابقه حرمته، ما شک در بقای او داریم، مورد از مصادیق شبهه حکمیه میشه. همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، استثاب جاری در این موارد استثاب در شبهه حکمیه است و اگر کسی در شبهات حکمیه استثاب را جاری نداند در این موارد طبعا اشکال میشه. روی حساب مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده که در این موارد که نوبت به اصل عملی میرسه، اگه ما استثاب در شبهه حکمیه را جاری بدانیم مشکل حل میشه، به الا اگه جاری ندونیم به خاطر تعارض اینجا از رای استثاب نمیتوان کمک گرفت برای رفع شک. این اشکال هست. این اشکال آیا به صورت مطلق هست یا قابل جوابه؟ این نسبت به این هم همون تفصیل اینجا هم قابل تفصیله. حاصل این تفصیل اینه که بله در جریان استثاب در شبهه حکمیه مرحوم آقای خویی قائل به عدم جریانه. نکته وجه عدم جریان تعارض استثاب بقای مجهول با استثاب عدم جعل به نحو وسیع هست که توضیحش در اصول در بحث استثاب اونجا گذشته که در جایی را که در همون مثال معروف استثاب در شبهه حکمیه که آب متغیر شده بود آب کل متغیر شده بود در اوصاف، در یکی از اوصاف ثلاثه‌اش، بعد زوال تغیر به نفسیهی شده بدون اینکه وصل به کل بشه، خودش زوال تغیر شده. آیا زوال تغیر موجب رفع نجاست میشه یا نه؟ استصحاب نجاست میکنن، میگن قبل از زوال تغیر که نجس بوده، الان نمیدونیم که آیا نجاستش باقی یا نه. اشکال مرحوم آی خویی طبعا لمحقق نراقی در اینجا اینه که این استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب بقای نجاست معارضه داره با استصحاب عدم جعل نجاست به نحو وسیع. نجاست امر جعلی هست، سعازیقش هم امر جعلی هست، اون مقداری از نجاست که جعلش معلوم هست در همون حالت وجود تغیره، نسبت به حالت زائد که زوال تغیر باشه ما شک در جعل نجاست برای این حسه داریم. خب از یک طرف استصحاب بقای نجاست جاری میشه، از طرف استصحاب عدم جعل نجاست به نحو وسیع جاری میشه، اینا هم تعارض میکنن یا استصحاب عدم جعل نجاست حاکمه. این مشکل جریان استصحاب در شعبه حکمی است که در کلام مرحوم آی خویی طبعا محقق نراقی اومده. این ظاهر این عبارت اینه که بر اساس این مبنا در خیلی از موارد در کلمات مرحوم آی خویی در جریان استصحاب در مثل ملکیت اینا اشکال شده که این استصحاب در شعبه حکمی است، ما استصحاب در شعبه حکمی را جاری نمیدانیم.
حاکم باشه
بله.
خب این خودش
استثناء حکمیه، تعارض دیگه نداره، حاکم دیگه این دو تا
یعنی این نداره
بله اونجا که جاری ام نداره بالاخره، ولی نتیجه نمیده. مقصود اینه که اون مواردی تو که یعنی استثناء، مقصود این بود که مشهور استثناء را در شعبه حکمی جاری میدونه، یعنی اگر شما حدوث و حکم را احراز کردید با استصحاب بقای اون حکم ثابت میشه. اونایی که اشکال میکنن میگن نه، این استصحاب بقای حکم جاری نمیشه، یا به خاطر معارضه استصحاب بقای حکم با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع، یا به خاطر حکومت اون حاکم دیگه استصحاب بقا رو نمیذاره، پس حرف مشهور از بین میره دیگه. چون مشهور میگفتن استصحاب بقای حکم جاری میشه، یعنی شما نتیجه میگیرید بقای حکم حادث متیقن را.
تو قسم اول درسته، به خاطر تعارض عدم جعل
و بقا اثبات نمیشه.
درسته، اون استصحاب حکم ما نداره.
خب
ولی اگر
استصحاب عدم جعل هم جاری بشه باز بقا اثبات شده، بقا اثبات نمیشه دیگه. همین دیگه، میخواد به جلوی جریان او را اجازه نه مخفی عنوان شعبه حکمیه که ملاک نیست. مرحوم روی حساب استصحاب عدمی را مرحوم آقای خویی در بحث براءت گفته استصحاب در شعبه تحریمی بدویه که ما شک در حرمت شوربه تدون داریم هم به براءت مراجعه میکنیم هم به استصحاب عدم جهل و حرمت مراجعه میکنیم. عنوان شعبه حکمیه مانع نیست. اونی که کسانی که قائل به عدم جریان استصحاب در شعبه حکمی هستند در اون استصحاب بقا را میگن جاری نمیشه، که اونجایی که محل تعارضه اونجا مزاحم داره، و الا استصحاب در حدوث حکم اگه کسی شک بکنه استصحاب عدمی بلا معارض جاری میشه، اون که مشکل نداره. بله استصحاب بقا، یعنی استصحاب جاری بشه که بقا را درست بکنه، یعنی حکمی که حدوثش متیقن هست در بقای او شک دارید با استصحاب بقایید بقای او را اثبات بکنید، این چنین استصحابی جاری نمیشه. این اشکال اینه. روی نصاب در کلمات مرحوم آقای خویی در همین بحث، در غیر این بحث، در موارد دیگه هم بیان شده که استصحاب ملکیت و امثال اینا جاری نمیشه، چون از قبیل استصحاب در شعبه حکمی است. ولی این اشکال از این ناحیه هم جواب داده میشه به بیانی که از خود مستشکل اصلی در استصحاب در شعبه حکمیه که مرحوم نراقی باشه، از کلام خود مرحوم نراقی این مطلب به دست میاد، به استفاده میشه، به خود ایشون تصریح کرده، فرموده که ما که در شبهات حکمیه در بقای حکم اگه شک کردیم استصحاب را جاری نمی کنیم، همه جا نیست، بلکه مواردی هست که از این اشکال آزاد خلاصی دارد این اشکال، اشکال درش وارد نمیشه. کجا فرموده که این اشکال تعارض مال جایی است که ما از ادله شرعیه با توجه به لفظش یا مناسبات حکم موضوع به ارتکازات احراز نکرده باشیم که این حکم مجهول چیزی است که لو حدثه لبقیه تا وقتی که مزیل برای او بیاد. برای بقا احتیاج به سبب خاص نداره، حدوث او کافی هست برای بقا مگر اینکه برای او مزیل بیاد. این مال جاییست که ما چنین مطلبی را از ادله استفاده نکرده باشیم، و الا اگر از ادله شرعیه از الفاظش یا به ذم مناسبت حکم موضوع استفاده کردیم که این مورد، این معنای اعتباری معنایی است که لو حدث لبقیه الا ان یتحقق له مزیل، اون موارد ما استثاب را جاری میکنیم. چنین موردی داریم یا نداریم؟ مرحوم نراوی اینو فرموده که چنین مواردی داریم، یه فهرستی، یه لیستی مفصلی از این احکام در همون کتاب عوائدش در آیده 21، در مستندش، در مستند شیعه اون موارد را مطرح کرده که ما مواردی داریم که از ادله استفاده شده که لو حدثه لبقیه الا ان یتحقق له مزید. یکی از اون موارد زوجیت دائمه است. زوجیت از زوجیت دوامی اگه در یه مورد اتفاق افتاد برای دو نفر، این باقی است تا وقتی که فاسق برای او بیاد. طلاق به غیر یا چیز دیگه مثل طلاق بیاد او را از بین ببره. بلا اگر مزیل برای او نیاد، خود اون عقد زوجیت، عقد نکاحی که ایجاد شده برای بقای او کافیه. یکی از اون امور فرموده ملکیته، یکی از اون امور نجاسته. خب در این امور فرموده که بله حالا تو اون جایی که امر جعلی باشه، حالا طهارت هم بعد از این قبیل، حالا در قسمت احکام تکلیفیه را اونو فرمود که نه، ولی در امور بعضی از مسائل و امور بعضیه فرموده از این قبیله. حالا مقصود این که یه مواردی داره، اونی که مورد بحث ما هست، به درد بحث ما میخوره که بحث ملکیته، یکی از اون موارد فرموده ملکیته. چجور در باب زوجیت در اینجا نه همه قبول دارن که در جایی را که ما مثلا زوجیت منعقد شده، بعد شخصی شوهر طلاق داده زنش را به طلاق فارسی، ما نمیدونیم که آیا طلاق فارسی کافی است برای اینکه زوجیت را از بین ببره یا نه. در این موارد حساب زوجیت میشه. چرا؟ چون زوجیت از اموری است که لو تحقق لبقیه الا ان یتحقق له مزید. زوجیت که اینجا بوده، ما نمیدانیم که این طلاق فارسی در اعتبار شارع، در قانون شرع به عنوان مزیل برای زوجیت اعتبار شده یا اعتبار نشده. اونجا با تمسک به استصحاب موضوعی که استصحاب عدم اعتبار مزیلیت برای طلاق فارسی، به نتیجه می رسیم که اون زوجیت باقیه. در باب ملکیت هم از همین جا را وارد می شیم. در جایی که ملکیت برای شخصی ثابت شده باشه، شک داریم که آیا ملکیت منتفی شده یا منتفی نشده، در حقیقت شک ما برمی گرده به این که آیا این امری که محقق شده است و موجود شده است در اعتبار شارع این مزیل ملکیت هست یا مزیل ملکیت نیست. خب چجور نسبت به طلاق فارسی استصحاب عدم اعتبار مزیلیت جاری می کردیم، در این مورد هم استصحاب عدم مزیلیت جاری می کنیم. روی این حساب اینطور نیست که اگر کسی قائل به، اگر کسی در شبهات حکمیه استصحاب بقای حکم را جاری ندونست به خاطر تعارض، در مواردی مثل مثال حق خیار، اینا که شک ما در بقای ملکیت و عدم بقای ملکیت مشتریت در این موارد گیر بکنه. بس اینم روی تفصیلی که مرحوم نراقی داده، بر اساس اون تفصیل مشکل این استصحاب شبهه حکمیه از جهت حکمیه بودن هم حل میشه. خب این مال پس در مرحله چهارم ما اون چی که دنبال او هستیم مقتضای اصل عملی هست، اصل عملی هم یا در نایه موضوع یا در نایه حکم مشکلاتی در اینجا در اجرای اصل مطرح شده که این مشکلات روی بعضی از موانی این مشکل قابل رفعه، اینطور نیست که مشکل ساز باشه در این. حالا بعد از اینکه نتیجه هر یک از مراحل چهارگانه معلوم شد، قسمت دوم بحث اینه که این مراحل چهارگانه مقتضیات این مراحل چهارگانه، نتیجه این مراحل چهارگانه چه ترتیبی بین اینها برقراره، در مرحله اول کدوم باید ملاحظه بشه و مراحل بعدی کدوم.